أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. قال فذهب فإن لک فی الحیات ان تقول لا مساس و إن لک موعدا لن تخلفه و نظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فلیم نصفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. در جریان اعتراض وجود مبارک موسی کریم به سامری، سخن از فما خطبک یا سامری مطرح شد. گرچه سامری در جواب به دو نکته اشاره کرد، یکی به چرایی، یکی به چگونگی، یکی به این که چه انگیزهی مرا وادار کرد که دست به این کار بزنم، یکی این که گوسال را چگونه فراهم کردم. لکن محور اصلی سؤال وجود مبارک موسی کلیم، سؤال اعتراضی اون حضرت، همین انگیزه است. چون خود حضرت می دانست که اون یک حیوان واقعی نبود، یک دسیسه بیش نبود و علم او هم نافع نبود، جهل او هم زار نبود که انسان بداند به این کارا چگونه این گوساله ساخته شده، اونم برای پیامبری مثل موسی کریم که از این فتنه ها با خبر است. لکن خود سامری در جواب به این دو نکته اشاره کرد. مطلع بعدی آن است که سامری منظور شیطان نیست، اون شخص معین است. مطلع سوم این است که آیا کاری که وجود مبارکه هارون سلام الله علیه کرد افراد عادی هم میتوانند بکنند یا نه؟ قانون کلیش حق است که در تزاحم اهم باید ملاحظه بشه، اما تشخیص این که چه امری اهم است چه امر مهم در اختیار هر کسی نیست. یک تعارض هست و یک تزاحم. تعارض مال ادله است که حل اونها کار مجتهد است، کار هر کس نیست. او بتواند سندش، متنش، نژاد و درایش، ظاهر و ازهرش، سنست و ظاهرش، ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش رو ارزیابی کند. تعارض مال مقام دلالت است. تزاحم مال مقام ملاک است. دو دلیل هرگز مزاحم هم نیستند، دو دلیل معارض همند، اما ملاک ها مزاحم همند. مرز اینها کاملا مشخص است. ملاک ها جاش تزاحم است، ادله جاش تعارض. همونطوری که تعارض ادله در سایه اجتهاد یک مجتهد ورزیده حل می شود، تزاحم ملاک ها هم در سایه یک انسان کامل حل می شود. بنابراین اصل قاعده‌ای که وجود مبارک هارون سلام الله علیه رعایت کرده است حق است، اما تشخیص و تطبیق اون به عهده هر کسی نیست. مطلب چهارم آن است که غضب گاهی درباره خدا گاهی درباره انسان و مانند انسان استعمال می شود، ولی قزبان معمولا چون از حالت نفسانی حکایت می کند درباره خدا استعمال نمی شود. معناش این نیست که درباره خدا غیر خدا حتما باید غضبان به کار بره، چون غضب اعم است. لذا در سوره اعراف که دارد ولما سکت عن موسی الغضب، دیگه جای سوال نیست که چرا گفته نشد غضبان، چون غضب مورد استعمالش اعم است، در هر دو جا به کار برده میشه. مطلب بعدی آن است که در روایات متعارض یا روایات غیر متعارض دو طایفه از نصوص بود که هم مرحوم کلی نقل کرد هم دیگران نقل کردند، که اگر روایتی متعارض معارض داشت باید بر قرآن کریم عرضه بشه. یکی از جهات مرجحه یا تشخیص حجت از لا حجت، یا تشخیص احد الحجتین بر ترجیح احد الحجتین بر حجت دیگر، عرضه بر کتاب است که در نصوص الهی آمده. طایفه دیگر روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که چون به نام مریم السلام روایات جعلی هست، هر خبری که از امام سلام الله نقل شد باید بر قرآن عرضه بشه. پس دو طایفه از نصوص است، یکی مربوط به نصوص الهی است که مخصوص روایاتی که دارای معارضند، یکی هم مربوط به مطلق روایات است. و خود علی مریم سلام فرمودن از زمان پیغمبر، از زمان ما حدیث دروغ جعل می شود، لذا هرچه از ما نقل شده است شما باید بر قرآن عرضه کنید. اما قرآن دارای متشابهات است و دارای محکمات. متشابهات دو وضعی حکم دارد، یکی تأویل متشابهات، یکی تفسیر متشابهات. تأویل متشابهات را ذات عقل سهلا به اولیای مخصوص خودش داده است. تأویل متشابه مقدور هر کسی نیست، اما تبیین و تفسیر متشابهات خیلی روشن است. خداوند محکمات را فرستاده، متشابهات را فرستاده، محکمات را ام کتاب معرفی کرده، متشابهات در سایه ارجاع و محکمات برای مفسر کاملا قابل حل است. تأویل متشابه است که فقط اهل بیت میدونن بعد با عنایت های الهی. ما بعد از اینکه متشابه را به محکمات عرضه کردیم، تفسیر همه آیات مشخص شد، تبیین همه آیات مشخص شد، و این میشه میزان. البته حجت نیست، فقط میزان است. بعد از اینکه سخنان حضرت طاهرین علیهم السلام را جمع آوری کردیم، اونجا هم متشابهاتش به محکمات ارجاع شده، ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و بیان و منطق و مفهومش تبیین شد، اساره روایات به خدمت قرآن میاد عرضه میشه. بعد از همه این کار تازه میشه حجت شرعی. بنابراین روایات را الا و لا بود باید بر قرآن عرضه کنیم. یک، قرآن متشابهاتی دارد که به رهبری محکمات کاملا قابل تبیین و تفسیرند. دو، قرآن متشابهاتی دارد که تعویلش را غیر از ذات اقدس الله و اهل بیت کسی نمیدونه. سه، ما به تعویل متشابهات مأمور نیستیم. چهار، ما به تبیین و تفسیرش موظفیم و در حد درک ما تکلیف داریم و قابل درک هم است. بعد از اینکه متشابهات به دامن مادرشون که محکماتن هن ام کتاب قرار داده شدن ارجاع شدن، اون وقت دو تا وصف سراسری بر قرآن هست، یکی که اول تا آخر قرآن متشابه هست، یکی که اول تا آخر قرآن محکم. این متشابهی که در سوره مبارکه آل عمران است که فرمود یک قسمتش متشابهات است، یک قسمت محکمات و نعم کتاب، این متشابهی است که ظاهرش روشن نیست، این با ارجاع به محکمات میشه روشن. وقتی که متشابهات را، متشابهات آیه سوره آل عمران را به محکمات ارجاع دادیم، اول تا آخر قرآن شی شفاف خواهد بود. این برابر آیات سوره مبارکه زمر اول تا آخر قرآن میشه متشابه، که آیه 21-23 سوره مبارکه زمر این است که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. اول تا آخر قرآن یک دست است، شبیه هم است، نه متشابهی که روشن نباشه مضمونش چیست. متشابه یعنی همشون همسان هم، شبیه هم، هماهنگ هم، هماوای همن. و برای تأیید تشابه به این معنا کلمه مثانی رو پشتش ذکر فرمود که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. مثانی این ستونها رو نمیگن مثانی، اون خانه هایی که هلالی بود و هر کدام از این بخش ها رو بخش دیگر منسنی منعطف گرایشدار بود، تصنیه دیگری بود، انسنا داشت، انعطاف داشت، بهش میگن مثانی. تصنیه هم همینه، اگر حجر موضوع به جنب انسان باشه ما تصنیه نداریم، اما دو تا انسان، دو تا حجر، دو تا شجر، دو تا کتاب، دو تا فرش، اینا تصنیه هم. برای اینکه اولی به دومی منسنیست، دومی هم به اولی منسنیست، این میشه تصنیه. اما حجر موجود موضوع به جنب انسان که تصنیه نیست، مگر اینکه به لحاظ جسمیت ملاحظه کنید که برای ما دو تا جسم داریم، هر کدام منسنی هست. بنابراین این ستونهای مستقیم را نمیگن هلالی و انسنا، تصنیه بردار نیست. اما همه این 6000 اند آیه قرآن اینا منسنی هست، منعتف هست، هر کدام به دیگری و مبدا و منتهاشون وصلن، مستقیم ستون جدا نیستن. یکی از اینها را خدای ناکرده کسی انکار کند همه را به هم زده، یکی را پذیرفته باید همه را بپذیره. صد روز ساقه قرآن مثانیست و متشابه، چون تشابه با انسنا همراه است. تشابه یعنی هماهنگ و هماوا با آیه اول سوره مبارکه هود که فرمود همه آیات قرآن محکمن هم هماهنگ می شود. در اول سوره مبارکه هود دارد که کتابون الف لام را کتابون احکمت آیاته، ما در قرآن آیه متشابه نداریم. چرا؟ برای اینکه متشابهات وقتی به دامن مادرشون ارجاع داده شدن که هن ام الکتاب میشه محکم، وقتی محکم شد اول تا آخر قرآن میشه محکم. اول تا آخر قرآن که محکم شد کتابون احکمت آیاته، به این کتاب حکیم میشه قسم خورد و یاسین و قرآن الحکیم. و این کتاب حکیم محکم متشابه مثانی میشه میزان. و روایات را با این میسنجیم، بعد از این که روایات با این سنجیدیم معلوم شد کدوم روایت درسته کدوم روایت درست نیست، اون روایت درست را یادداشت میکنیم، بعد تخصیص و تقیید و تعمیم امثال ذلک حل میشه، سپس میشه حجت. خب این راه جمع بین قرآن و روایات است. اشتباه نشه، قرآن معادل روایت نیست، قرآن معادل اعتراض است. اعتراض فرقی که داره مثل آیه قرآن است. بله دیگه، بدون او نمیشه حجت کرد. ما تمام عبادات ما با تبیین قرآن اهل بیت است. اما اونی که عدل قرآن است علی و اولاد علی، نه روایت. روایت را خود اونها فرمودن به نام ما روایت زیاد جعل کردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، این لطیفه از ایشونه. میگه طبق این روایاتی که داره پیغمبر فرمود ستکسر و علی الغالب، این روایت یا صادر شد یا صادر نشد. اگر روایت صادر شد معلوم میشه که از اهل بیت روایات جعل میکنه. اگر روایت صادر نشد خب همین رو جعل کردن پیغمبر رسالت دادن دیگر. بنابراین جعل روایات دست و دروغ کم نیست. نه تنها روایت جعل کردن، راوی هم جعل کردن. بنابراین ما میزان داریم به نام قرآن، خب با میزان گریم چه کار کرد که؟ حالا شما ترازوی داری، خب با ترازو مشکل حل نمیشه که. میخوام ببوسیم این قرآن رو، بله میبوسیم، بالا سر میذاریم در مراسم قرآن به سرم بالا سر میذاریم، ولی با قرآن که نمیشه عمل کرد که. و چیزی رو باید با این ترازو بسنجی. اون حرف اسرته. بعض اینکه پیغمبر و اولاد پیغمبر علیهم السلام مخصص داشتن، مبین داشتن، شارح داشتن، بیان کردن، هزارها حکم است که از قرآن بر نمی آید، از روایات بر می آید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید اول رو. این الفیه نوشته یک نفلیه. این الفیه یعنی هزار حکم وجوبی برای نماز، نفلیه 3000 حکم مستحبی برای نمازه. ما چند تاشه تو قرآن داریم؟ بقیه رو معادل قرآن داریم. نه، کسی که مثل زرار است یا عمران است یا هشام بن حکم است یا هشام سالم است در محضر ولی خدا نشسته، حرفی را که امام صادق فرماد مثل که در آیه قرآن، فرقی نمی کند که. اینم معصوم است، معذره، از خود که نمی گوید، از خدا می گوید. اگر کسی در حضور امام باشه و فرمایش امام رو اونجا گوش بده، سند قطعی، دلالت قطعی، جهت صدور قطعی، همش مثل آیه قرآن دیگه منتظر چی باش باد باشه. ماها که دوریم به روایت های فراوان جعلی در کتاب های ما هست، دروغ هست، خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو. یه همچه کاری هم باید تو روایت تفسیری بشه، تو روایت مقتل بشه، تو روایت تاریخی بشه، تو روایت اخلاقی بشه. ما در این 4-5 رشیده مشکل جدی داریم. تو فقه منتها خیلی کار کردن، الان اجتهاد کردن در باره روایات فقهی خیلی دشوار نیست، برای اینکه راه رو خیلی طی کردن. اما تو روایات تفسیری مشکل هست، تو روایات مقتل مشکل هست، تو روایات دعا مشکل هست. همین دعای نورانی وجود مبارک سید شهدا در روز عرفه، خب اگه سند مشخص بشه اون زیر مال حضرت است یا مال حضرت نیست. شما میرید مرحوم علامه در منتها وقتی فتوا میده برای اعمال روز عرفه، از دعای نورانی امام زین العابدین یاد میکنه، ولی از دعای سید شهدا یاد نمیکنه. میفرماد مستحب است در روز عرفه فلون کار فلون کار فلون کار و خوندن دعای زهر علی ابن الحسین، از دعای سید شهدا با اون عظمت یاد نمیکنه، چون روش کار نشده. برابر این کارهای به زمین مونده را بالاخره هر کسی باید کوشش به عهده بگیره. مقتل این طوره، تاریخ این طوره، تفسیر این طوره، روایت های اخلاقی این طوره. همون کاری که در باره فقه شده در باره روایت هم باید باشه. برای اینه که این دو اصل از هم باید تفکیک بشه. یکی این که قرآن معادل اثرت است، اثرت معادل قرآن، هیچ فرقی هم نمی. اما قرآن معادل روایت نیست، چون روایت جعلی هست، دروغ هست، ضعیف هست، مخدوش هست به مانند. چون مهم نیست لا یاز رومن جهل، حالا سامری چی کار کرده، چه نصر داره؟ آیه قرآن همین مقدار لازم بود بشه از این میگفت. یه چیزیست که نه اثر فقهی داره، نه اثر فلسفی داره، نه اثر کلامی داره، حالا از هر چی که درست کرده، بر فرض حیات هم داده باشد حیات کاذب است. خیلی از افرادن که اون چیزی که برشون لازم باید بفهمن به دنبال اون نمیرن. این چیزی که لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه، قرآن هم روش مانور نداده، به تکیه هم نکرده و اثری هم نداره، هی بخواد اینو بفهمه. خب اونی که باید بفهمی که نمیفهمی، اینی که لازم نیست بفهمی چه اصرار داری؟ حالا و هر چی درست کرده، وجود مبارک موسی کریم فرمود من این را آتش میزنم، حالا یاد نه رغنده که احراق است و سوزندنه، یاد نه رغنده که قرائت مشهور است با میبرد، میبرد یعنی این سوهان اینها، با میبرد این رو براده براده میکنم تو دریا میریزم، به هر وسیله باشه، چه زنده باشه چه زنده نباشه، اینه اون اساس کار که مناجات موسی کریم است. رفته اونجا 40 شب نه غذا خورده نه خوابیده، نه او را آدم باید بفهمه درباره او ببینه، تحقیق نمیشه. اما حالا سامری، گوساله سامری چی بوده؟ ببینید خیلی تلاش کوشش روشه. به هر تقدیر ما بین روایت و اثرت باید فرق بگذاریم. اثرت عدل قرآنه، روایت توش ضعیف هست، حسن هست، موثق هست، معتبر هست، غیر معتبر هست، مجهول هست، مدسوس هست و مانند. ما باید به اینا فرق بذاریم. وجود مبارک موسی کریم یه حرفی زده به سامری که چرا این کار کردی؟ این هم چرایی رو گفته هم چگونگی رو گفته. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله شش مطلب یعنی شش مطلب، اگه کسی با المیزان مانوس است باید همه اینا رو رقم بگیره. شش مطلب فرمودن. مطلب اول بیان آراء مفسران است که مفسران معروف بین التفسیر چه یک. مطلب دوم این رو نقد کردن که این سازگار نیست با اون چه که مثلا حیات داده باشه و ظاهر قرآن این است که جسد است له خوار، نه این که واقعا داره خوار باشه، حیوان خائر نیست، این حیوان نیست، جسد له خوار. این دو. سوم حرف ابو مسلم اصفهانی رو نقل میکنه. چهارم این حرف نقد میکنه. پنجم خودشون یه نظر دارن. ششم حرف خودشون رو نقد میکنن. حرف خودشون اینه که این اثر رسول همان باشد که وجود مبارک موسی کریم دستور داد این طلاها و اینا رو جمع بکنن. حالا چگونه این آثار به وجود مبارک موسی کریم منسوب شد اون بحث دیگه است، ولی بالاخره به دستور موسی کریم خیلی ها این طلاها رو جمع کردن. بعد گفت اون چرا که اثر شما بود، حالا این لاشه های این بنی اسرائیل این قبطی ها رو دریا کنار انداخت، اینا با زر و زیور بودن، هم اینها گرفته شد یا قبلا از جادیه جمع کردن، بالاخره اوزار قبطی ها به دست این نبطی ها رسیده. بعد گفتن ما هم اون چرا که اثر تو بود دادیم به سامری، این گساله رو راه اندازی کرد. خودشون نقد میکنن که میشه مطلب ششم. این نقدشون عنوان و یبغل کرام است، یعنی هنوز این باقی مونده، این نقاط مبهم هست، این جای سوال هست و یبغل کلام این من مطلب ششم است که راجع به نقده. یکی از اون نقودی که در این یبغل کلام دارن این است که خب در گفتگوی محاوره‌ای وجود مبارک موسی کلیم طرف خطاب سامری، سامری هم طرف خطاب موسی کلیم است، همونطوری که موسی کلیم سلام الله علیه ما خط بکه یا سامری، اونم باید بگد که قبضتم اثر من آثارک. چرا میگد قبضتو قبض زده من اثر رسول، که منظور از اون رسول موسی کلیم باشد، در از او به اسم ظاهر و غایب یاد بکنم. این یک محظور. محظور دیگر این که سامری که معتقد به گوساله پرستی است و زل علیه آکفا، که موسی کلیم فرمود هازا اله کلذی زلت علیه آکفا، این چگونه میگد سولت لی نفسی، یک گوساله پرست این رو عبادت میدونه، این رو کمال میدونه، دیگری رو سفیه میدونه و کار دیگری رو سفه حساب میکنه. به شعیب پیغمبر و بعضی از انبیا گفتن به این که این حرفا که تو میزنی گویا آلهه ما در تو اثر دادن، این نظر که الا تراک بعض آلهتنا به سو، تو نسبت به خدایان ما بدرفتاری کردی، حرف زشت زدی، اونا هم تو را به این صورت در آوردن که سفیهانه معذالله سخن میگویی. خب به سراها به نوح به دیگران ما گفتن که ما نراک الا فی زلاله، انا نراک فی سفاهه. وجود مبارک نوح با اون حلم میفرمون ماری من سفاها، من سفیه نیستم. خب وقتی نوح تسفیه میکنن، شعیب تسفیه میکنن، کار خودش رو که تصویر نفس نمیدونن. اگر سامری گوساله پرست بود و این کار را کرده به وجود مبارک موسی کلیم، به اون میگد هازا اله کلذی زلت علیه آکفا، فانظر اله کلذی زلت علیه آکفا، این دیگه کار را با تصویر نفس انجام نمیده، رو عبادت میدونه. موسی را معاذالله تصفیه میکنه. همونطوری که به خیلی بزرگتر از موسی گفتن به اینکه انا نراک فی سفاهه، خب در کمال بیادبی به نوح و امثال نوح میگفتن که انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلال مبین. اینه که سیدنا استاد در مطلب ششم، یعنی مطلب ششم اگر کسی خواست المیزان رو تفحص کنه باید 1, 2, 3, 4, 5, 6 این مطلب رو از این یه صفحه خوردی در بیاره تا بشه المیزان فهمی. اون وقت میفرماد به این که یبغل کلام دارین، خودشون در این امر ششم هم اشکال میکنن، در این ششم بر فرمایش خودشون اشکال میکنن. به هر تقدیر ما اگر میشه به روایات مراجعه بکنیم، ببینیم روایات دارد به این که این حیات بهش دادن. خب این با ظاهر قرآن هماهنگ نیست، ما کدوم قبول بکنیم؟ اصرار قرآن کریم برای این که جسدن له خمار این است که این حیات درش نبوده دیگه. حیات هم دادن حیات کار هر کسی نیست. خب بنابراین این هم بحث تفسیر میمونه، جریان همین مبردی که باز گفته شد که اینا. اما این که وجود این باره که موسی کریم فرمود به این که من تو را که خب به دو عذاب دنیا و آخرت گرفتار میشوی، این الهت را که زلت علیه آکفا، او را ما میسوزونیم یا مثلا پودر میکنیم یا سوهان میزنیم، با سوهان یا با ساحول، با ساحول او رو با میبرد او رو ریز ریز بکنیم به دریا میندازیم، برای اینکه عابد و معبود یک جا جمع بشن در عبادت. مشابه این تو بخشای دیگری هست که انتو و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، این که فرمود انتو و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، یعنی ما عابد و معبود هر دو را به جهنم میبریم، همینه. یا اتقون نار رتی و قودها الناس و الحجاره، این حجاره گفتن همون سنگار بود که اینا میتراشیدن به این پرستن که تعبدون ما تنهیتون. سوزندن اون سنگهای تراشیده شده یه عبادت شده یک نحو تعذیبیست برای عبادت کننده. لذا وجود مبارک موسی کریم فرما تو که به دو عذاب دنیا و آخرت معذبی، این گوسال جسد گوسال را هم ما تعذیب میکنیم که یک شدت تعذیبی باشد برای تو، همونطوری که ذات اقدس اله در قیامت عابد و معبود هر دو را میسوزونه در جهنم، انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، ما هم عابد و معبود هر دو را معذب میکنیم. این که فرمود این تعذیب مخصوص تو نیست، بلکه او هم چیست هم گرفتار می شود. روایتی رو فراوانی رو مرحوم فیض جزمان بخش دستوری مبارکه بقره، بخش دستوری مبارکه اعراف، بخش هم اینجا نقل کرده، اینجا ارجاع می دهد که ما این قصه را مبسوطن در سوره بقره و اعراف گفتیم. در تفسیر کنز و دقائق از احتجاج مرحوم تبرسی این رو نقل می کنن که وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه که بعد از جنگ جمل در بصره داشتن سخنرانی میکردن، در تفسیر کنز الدقائق جلد 8 صفحه 346 اونجا از احتجاج مرحوم تبرسی نقل میکنن که لما افتتح امیر المؤمنین علیه السلام البصره اجتمع الناس علیه بفیهم الحسن البصری و معه الالباه فکان کلما لفظ امیر المؤمنین علیه السلام به کلمتن کذبها، هر وقت وجود مبارک هست امیر چیزی میفرمود این مینوشت. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام به اعلی صوته ما تصنع چه میکنی؟ قال اکتب آثارکم، حضرت لنحدث بها بعدکم، ما آثار شما میبینیم که بعد از شما از شما نقل کنیم. وجود مبارک هست امیر فرمود اما ان لکل قوم سامریان، یا با سامریان نوشته شده، این کلمه یبن اوم که با فتح هست برای اینکه این فتح علامت الف محذوف است، یبن اوم که نشانه ترحم است، نه یبن اومی که نشانه یا باشد، وگرنه میفرمود یا یبن اومه. اینجا که چه در سوره اعراف چه در سوره طه به فتح ضبط شده، به فتح قرات شده، برای اینکه علامت حذف الف ترحمی است. گرچه برخی ها یبن امه خوندن که نشانه حذف یای ترحمی باشد، یبن امی یا یای ضمیر، ولی معمولا در هر دو جا، یعنی چه اعراف چه طه، قرائت به فتح میم است که نشان حذف الف ترحم باشد، مثل با کذا با غربتا و فلان. خب این الف برمون اینجا داره اما ان لکل قوم سامری، و اصراری هم که قرآن کریم از زبان وجود مبارک هارون دارد که تعبیر به قوم نمی کند، چون وجود نداره که موسی تعبیر به قوم بکند، یا قوم یا قومه یا قومه یا قومه یا قومه. اما وجود نداره که هارون در شدیدترین حال به برادرش عرض کرد که من اگر این کار می کردم خشیت و انتقور فرقت بین بنی اسرائیل، به هیچ کدام از این سه تعبیر عبارت تعبیر نکرده، عبارت تعبیر نکرده، نفرمود ملت، نفرمود امت، نفرمود قوم، فرمود بنی اسرائیل. اگر می فرمود اینی خشیت و انتقور فرقت بین القوم یا بین الامه یا بین المله، اون لطافتی که تعبیر بین بنی اسرائیل دارد هیچ کدام از اون عبارت های سگار نمی فهمونه، چون بنی اسرائیل اعضای یه خانواده هن، بچه های پدرن. نه قوم این لطافت می فهمونه، نه ملت این لطافت می فهمونه، نه امت. هارون عرض کرد اینا اعضای یه خانواده هن. و تو من اعتراف می کردی که اینا پسرم ها هستن، برادر ها هستن، فرزندان هستن، مال یه خانواده هن، فرزندان یعقوب هن. چرا اینایی که اعضای یه خانوادن و از هر قومی منسجم ترن، از هر ملتی منسجم ترن، از هر امتی منسجم ترن، این بین اینها و هم زدی؟ لذا وجود مبارکه هارون اصراری دارد که از این گروه به عنوان بنی اسرائیل یاد بکند، اما هست موسی دارد یا قومه یا قومه. خب اینجا بله در برابر نسبت به من، نسبت به من قومن، اما نسبت به خودشون من اسرائیل هم دیگر. اینی خشیت و انتقود فرقت بین بنی اسرائیل دیگه، بین هم یا بین القوم، و نسبت به من قومن دیگه. خب اما این لکل قومن سامری و هازا سامری و هازه الامه. اگر در بعضی از نسوخ تطبیق شده از بوجود همین تفسیر شریف نورالثقلین هم دارد به این که شش نفر از قدما، شش نفر از متأخرین، اینها جزء بدترین مردمند. از خصال لغو میکند که ابیذر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که شر الاولین و الاخرین اثناعشر، ستت من الاولین و ستت من الاخرین. ثم سم تسمیه کرده سته اولین را که قابل بود، مثلا فرعون بود، هامان بود، قارون بود، سامری بود، اما سته آخرین را هم که مشخص است که ایام فاطمیه مشخص است که کیا هستند. خب اینا هست، ایران فرموده در این قسمت فرمود به این که وجود مبارک هست امیر، این هر قوم یه سامری داره، تو سامری این امتی. خب تطبیق این تشبیه در حقیقت، سامری شخص است، سامری نوعی نیست، سامری شخص است، ولی مثل اینکه من این فرعون این امت است، این قارون این امت است، یعنی مثل اوست دیگه. در اینجا فرمود این هم سامری این امت است، الا انه لا یقول لا مساس، این نمیگه لا مساس، ولکنه یقول لا قتال، جنگ نکنید. خب جنگ کنید، جنگ رو بر ما تحمیل کردن، ما که وجود مبارک هستیم، ما که دست به شمشیر نبردیم، که اینا وارد بیت المال بسته شدن، والی ما رو کشتن، به زر و سیم بیت المال دسترسی رسیدن، گفتن با مقصد رسیدی، و بعد نماینده ما رو کشتن، مسلمانای بسته رو کشتن، من دفاع نکنم، بازم لا قتال. فرمود این سامری است که میگه لا قتال، اون سامری موسی میگفت لا مساس. اینا تشبیهات است البته، یعنی همون حکم رو دارن، منتها اینطور نیست که یه وقت اسما بگیم یه کلی است قابل تطبیق بر کثیرین است. شیطان یه کلی است قابل بر کثیرین تطبیق میشه. یک، ابلیس شخص معین است. دو، چون شیطان یه امر کلی است قابل صدق بر کثیرین است، شیاطین و الانس و الجن هم پیدا شدن. سه، اما ابلیس دیگه یه نفره، سامری هم یه نفره. اگر دیگری گفته سام بر دیگری تطبیق شده از باب تشبیه و تنظیر و امثال ذالک است. بله میخواد بگه بگه تو برای رضای خدا و عالم بشی و محقق بشی و علم ما را نقل کنی نیست، تو برای فتنه بعدیه. به دلیل اینکه یه حادثه‌ای که پیش بیاد میگه خونریزی نکنید، خب خونریزی نکنید، ما که خونریزی نکردیم، که این جنگ رو بر ما تحمیل کردن، یعنی ایران چه خونریزی داشت؟ خب الحمدلله رب العالمین.